ملل برگزار شد.
رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه است. با من مهرداد قاسم فر تا اینجا همراه بودید و تا پایان این برنامه همراه خواهید بود. پیش از این که گزارش های این بخش رو 30 دقیقه دوم رو بشنوید، باز هم با همکارم کیان معنوی همراه بشیم تا مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان،
با درودی دوباره. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آنچرا که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار خوانده کشف کرده است. در همین حال حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران ثابت کنند که به قانون احترام می‌گذارند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، میگوید حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده است. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزل‌حصار تبعید شده است هشدار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از 10 کشوری دانسته است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای دارند. اسرائیل یک مرکز نظامی در نزدیکی دمشق را بمباران کرده است. به گفته ارتش سوریه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یکی از مراکز نظامی در نزدیکی دمشق و بمباران این مرکز خبر داده شده است. و اینکه دبیرکل سازمان ملل میگوید مبلغ کمک‌های جمع‌آوری شده تاکنون برای آوارگان سوری بیش از آن بوده که پیش بینی می‌شده است. آقای
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم شنید، در واقع چه گزارش‌هایی رو خواهیم داشت؟ مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب رو مروری خواهیم کرد، خبرهای فرهنگی رو نگاهی خواهیم کرد، مروری می‌کنیم بر چند تا از روزنامه‌های صبح تهران، مطالب صفحات لایی‌شون رو خواهیم دید و سرانجام آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. اما پیش از این که به سراغ سایر گزارش ها بریم، این گزارش های بخش دوم مجله صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب شروع کنیم. مذاکراتی که محل برگزاریش به معزلی تبدیل شده و هنوز جای اون هم مشخص نیست. بعد از نام برده شدن از 11 کشور به عنوان محل احتمالی برگزاری نشست بعدی ایران و 5 به علاوه 1، روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین از کشور جدیدی سخن به میان آورد: قزاقستان. فریدون زرنگار گزارشی در این باره آماده کرده، با هم دیگه بشنویم.
روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عمانی خود گفت از مکان و زمان مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 خبری ندارد. آقای صالحی در پاسخ به این پرسش که منابع دیپلماتیک در رسانه‌های غربی اعلام کردند هفته آخر فوریه مذاکرات در قزاقستان برگزار می‌شود، گفت تا این لحظه هنوز مکان و زمانی به طور دقیق و روشن توافق نشده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه هم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از علت به عقب افتادن زمان مذاکره ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 ابراز بی اطلاعی کرد، اما همزمان گفت ظاهراً گفتند برای اینکه بتوانند برنامه‌هایشان را تنظیم کنند آمادگی لازم را ندارند و ماه فوریه را پیشنهاد کردند. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از زمان و مکان نشست آتی ایران و 5 به علاوه 1 اظهار بیخبری می کنند که روز دوشنبه مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود 1 ماه دیگر پیشنهاد کرده ایم.
علی اکبر صالحی چند روز پیش در آدیس آبابا گفته بود که مصر قبول کرده است که نشست آینده در قاهره برگزار شود.
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد. رایزنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
اما منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه گفته بود که مقامات مصری از این قضیه بی اطلاع هند. پس از انتقاد منوچهر متکی به مهم کردن محل برگزاری نشست آتی به بهای بی‌توجهی به محتوای آن، خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از مجتبی امانی مسئول دفتر حافظ منافع ایران در مصر نوشت تماس‌ها با مقام‌های مصر ادامه دارد و اظهارات منتشر شده از سوی منابع مصری مبنی بر اینکه هنوز تصمیمی برای انجام مذاکرات در مصر گرفته نشده به معنای پایان یافتن گفتگوها و خاتمه این مسئله نیست. صدای انتقاد به سیاست وزارت امور خارجه به خاطر دعوا بر سر محل برگزاری نشست آینده در ایران هم بلند شده است و خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از حسن بهشتی‌پور کارشناس امور بین‌الملل نوشت اساساً مکان مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 مسئله تعیین کننده ای نیست و تأثیر چندانی بر مذاکرات ندارد. اصل برای دو طرف این است که بتوانند مذاکرات را مدیریت بکنند و در چارچوب ساختهای خودشان به چانه‌زنی سیاسی بپردازند. آقای صالحی بدون اظهار نظر درباره گفته‌های مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز چهارشنبه بار دیگر گفت کشورهای متعددی از جمله قزاقستان، ترکیه، سوئد و سوئیس برای میزبانی این مذاکرات اعلام آمادگی کردند. آخرین دور مذاکرات رسمی ایران و 5+1 در 30 خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد.
گزارش فریدون زرنگان رو زرنگار رو میدید و میدیدید و ببخشید میدیدید و میشنیدید. و ما در ادامه صدای شنوندگان رو داریم، بشنویم، برگردیم. اسمس های شما رو هم تعدادیش آماده است اینجا که من خواهم خوند.
آقای خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام فرمودند هر حرکت اختلافی بازی در زمین دشمن است. من نمیدونم این آقا تا کی باید دشمن دشمن بگه و اصلا دشمن کیه؟
بهتر نیست به جای اینکه این همه بشینیم از این و اون بگیم یک کمکی بکنید به گوش مسئولین ایران برسونید که توی این خیابون ناصرخسرو چقدر راحت داره مواد شیمیایی پخش میشه، مردم دارن میرن میخرن، این جوونا شیشه درست میکنن، بعد این جوونا میرن میخرن و استفاده میکنن و همه جوونا الان به وضع خیلی بدی رسیدن. بیایم و یه باری همچین برنامه درست کنیم که جلوگیری این قضیه بشه. شاید دولت مردا یه فکری بکنن برای اینکه بچهای خودشون هم به این روز نیفتن، یه همچین کاری بکنن، جلوگیری کنن، نذارن این شیشه و مواد شیمیایی فروش بره.
ما نمردیم و معنی ائتلاف هم فهمیدیم. سه تا آدمی که از یه طیف سیاسی و از یه افکار و عقیده سیاسی هن نیده بودیم با هم ائتلاف تشکیل بدن. ائتلاف دیده بودیم گروه های مختلف سیاسی با هم دیگه بخوان ائتلاف بکنن و یه دولت تشکیل بدن، ولی اینجوری شده یه نیده بودیم. این هم جالب بود در نوع خودش.
آقای احمد اینجا شما برای چی یارانه ها رو بیشتر نمیکنی؟ همه مردم یارانه که چی کار کنه و همه یه جنس ها رو گروه کرده ولی یارانه ها رو زیاد نمیکنی؟
جوامع حقوق بشر که حرفشون برای همه سند است، واقعا چرا شاهد این همه ظلم و ستم باید به مردمی باشند که از بهترین نژاد بشری هستند؟ خدماتی که مردم ایران به جامعه بشریت کردن کم نیست، حداقل به خاطر گذشته پر از افتخار ایران قدمی برای مردم ایران بردارن.
خب فرصتی است تا من تعدادی از اس ام اس هایی که از شنوندگانمون به دست ما رسیده رو قرائت بکنم. بهنام از فارس برای ما نوشته به کسانی که به دیدن مراسم اعدام می روند بگویید که این قصاب سراغ شما هم خواهد آمد، مطمئن باشید. شنونده دیگه ای نوشته انتخابات آزاد خواست مردم ایران است، نه توطئه دشمنان. اگر حاکمیت واقعا از انتخابات آزاد وحشتی ندارد، اجازه دهد انتخابات خرداد با معیارهای جهانی و با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا واقعیت بر همگان آشکار گردد. جانبخش هوتی از قطر نوشته رواج اعتیاد در ایران دلایل سیاسی دارد. شنونده دیگه بدون ذکر نامش نوشته برایم روشن شد که فقط رادیو فردا است که حقیقت را میگوید. شنونده دیگری از رادیو فردا درخواست کرده درباره اعتیاد و رواجش در میان جوانان ایران بیشتر بگوید. شنونده‌ای که پیامکش را با نام چگوارا فرستاده نوشته حکومت ایران با ارائه وی پی ان قصد دارد کاربران اینترنت را زیر نظر بگیرد. این عمل مصداق دانه پاشیدن برای طعمه است. جلال از اصفهان هم درباره شیوه در واقع شیوع اعتیاد در میان جوانان ایرانی نوشته و گفته به نفعشان نیست که جوانان ما سالم باشند. و سرانجام مهدی از قزوین گفته ملت ایران تا چند سال پیش در دنیا حرمت و اعتبار داشت، ولی حالا به اندازه‌ای ذلیل و خوار شده که باید شاهد تن فروشی از سر فقر باشد. جوانی را ببیند که غرورش را زیر پا می‌گذارد و به خاطر نداری و بیکاری آشغالگردی می‌کند، شاهد قطع دست به جرم دزدی باشد و اعدام دو جوان را به خاطر زورگیری ببیند. بنوشته این شنونده همه اینها به خاطر فقر و بیکاری است و یارانها فقط حکم صدقه دادن را دارد. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بامداد آغاز میکنیم با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو.
آقای سرکویی، فیلم های 30 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از امروز آغاز میشه، آخرین خبرها چی هست؟
بله، از امروز بعد صبح ساعت 10 صبح نمایش فیلم ها آغاز خواهد شد و جالب این است که برای اولین بار در طول تاریخ 30 جشنواره این بار با جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم مستند آغاز خواهد شد. دو فیلم مستند آغازگر جشنواره خواهند بودی که در جستجوی گمنامی و یکی صندلی شماره 257. در جستجوی گمنامی که کارگردانش از آقای علیرضا کرمی، فیلمی است درباره دکتر حسن رهاور، استاد متون نمایشی، و صندلی شماره 257 به کارگردانی محسن خان جهانی، فیلمی است درباره انتخابات مجلس شورای ملی. هر دو فیلم مستند هستند و در برج میلاد نمایش داده خواهند شد. امروز همچنین اولین فیلم سبودی که در ایران ساخته شده، فیلم آقای علف به کارگردانی علی عطشانی، نیز در سالن ایوان شمس به نمایش درآمد.
آقای سرکویی، این تو بین جشنواره‌ای که برگزار میشه، یکی هم جشنواره هنرهای تجسمی هست، جشنواره فجر، اما با وجودی که پنجمین دورش میگذرونه رونقی نداره نسبت به سایر جشنواره، مثلا تئاتر یا سینما، داستان چی هست؟
بله، پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم از روز شنبه 14 بهمن آغاز خواهد شد. ما توضیح خواهیم داد که در چه زمینه‌هایی هست. در 9 رشته هست: عکاسی، نقاشی، کاریکاتور، تصویر سازی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه، سرامیک و مقالات. اما حق با شماست، جشنواره هنرهای تجسمی هیچ وقت نه در رسانه‌ها مطرح میشه و نه اینکه هنرمندان این زمینه‌های گوناگون، که خیلی هم گوناگون هستن و ما هنرمندان بسیاری هم در این زمینه‌ها داریم، در شرکت می‌کنن و معمولا یک چیز تشریفاتی بی‌رمقی هستش در موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد. دلیلش هم این هستش که خب فیلم و تئاتر به هر حال دست، به رغم همه سانسورها و فشارها و سرکوب‌ها، به هر حال دست بازتره و حتماً هم باید اینا در جشنواره فجر به نمایش در بیان تا اجازه نمایش بگیرن این آثار. اما در مورد نقاشی و گرافیک و اینا اینجوری نیست، در واقع یک آزادی بیشتری وجود داره و نقاشان و گرافیست‌ها و عکاسان میتونن در نمایشگاه‌های گوناگون شرکت کنن. این که بخش خصوصی اینجا اجازه فعالیت داره، رغبت هنرمندان رو به شرکت در یک چیزی که دولتی رو طبیعتاً میکاهه. از طرف دیگه برای این جشنواره موضوع تعیین میکنن، یعنی از هنرمندان میخوان که راجب این موضوعات خلق میکنن اثر. موضوعات هم موضوعاتی است که هنرمندان به خودش جلب میکنه. موضوعات امسال من میگم: شاعر اسلامی و ایرانی، آیات قرآنی و احادیث، داستانهای انقلاب اسلامی، عدالت اسلامی، شادیهای زندگی و امید به زندگی در جامعه اسلامی، و زمینهای از این قبیل. خب خیلی روشن هستش که کسی رغبت نداره که در این مورد آثار خلق.
خب در ثانیه باقی مونده، چند ثانیه داریم به پایان این بخش، یک نمایشگاه قابل توجهی در تبریز در همین حوزه هنرهای تجسمی برگزار میشه، اون را هم یک اطلاعی بدید به شنوندگان بینندگان ما.
بله، نمایشگاه بسیار خوبی است و خوبم هست که در تبریز برگزار میشه. نمایشگاه 57 نقاش بسیار مشهور هستن، اغلبشون که 86 اثر ارائه دادن، در تالار هنرهای معاصر موزه شهر تبریز برگزار خواهد شد و به مناسبت نخستین جشنواره نقاشی مکتب تبریز است. نقاشان معروفی مثل امدادیان، رضازاده، طباطبایی، نوریان امجد آثارش اونجا ارائه شد.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
موسیقی مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با نگاهی به مطالب داخلی بعضی از روزنامه‌های منتشر شده آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه‌های مختلفی از بازداشت روزنامه‌نگاران، بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر صحبت کردند.
مرداد، امروز روزنامه‌های قانون اعتماد و شرق و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های درباره بازداشت‌های جدید، آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس منتشر کردند و روزنامه‌های رسالت و کیهان وابسته به جناح حاکم هم همزمان اتهامات جدیدی به روزنامه‌نگاران بازداشتی وارد کردند. روزنامه قانون نوشته که روند این بازداشت‌ها که از روز دوشنبه با دستگیری دو نفر آغاز شده بود، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گسترش پیدا کرده، بیش از 11 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. روز گذشته هم شماری از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند که نوشته این روزنامه تا زمان تنظیم این خبر هیچ کدومشون آزاد نشدن و از وزارت اطلاعات برنگشتن. البته اسامی این روزنامه نگاران از سوی روزنامه قانون اعلام نشده. اما روزنامه اعتماد ضمن اینکه اطلاعیه وزارت اطلاعات رو درباره دلایل بازداشت شماری از روزنامه نگاران منتشر کرده و از قول این اطلاعیه نوشته که علت این دستگیری ها اینه که اینها بزرگترین شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار بودن، گزارش داده که روز گذشته علی دهقان دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار پس از احضار تلفنی به زندان اوین بازداشت شده و همچنین فاطمه ساغرچی هم به نوشته این روزنامه از خبرنگاران سایت جماران که نزدیک به بیت آیت الله خمینی هست بازداشت شده. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که روز گذشته خانواده های روزنامه نگاران بازداشتی در مجتمع دادسرای رسانه حضور پیدا کردند و با آقای حجت الاسلام منصوری قاضی که احکام این بازداشت های گسترده رو صادر کرده صحبت کردند و ایشون وعده داده که برای این روزنامه نگاران احتمالاً وثیقه صادر بکنه و اونها رو آزاد بکنه. اما به رغم انتظار 6 ساعته خانواده‌ها، نتیجه در این زمینه گرفته نشده.
سری بزنیم به روزنامه شرق که از سرپرستی مرتضوی غیرقانونیست خبر میده و مطالبی در همین باره.
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده و نوشته که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخیر هیئت دولت که اختیارات تعیین رئیس سازمان تأمین اجتماعی رو از وزیر کار گرفته بود و به معاون اول آقای احمدی نژاد داده بود رو ابلاغ کرده و به این ترتیب انتصاب دوباره سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم پرونده جنایات در بازداشتگاه کهریزک و رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی باطل شده. البته روزنامه شرق نوشته که این دومین بار هست که آقای لاریجانی حکم ریاست آقای مرتضوی رو باطل کرد.
خب و خیلی کوتاه نگاهی هم بکنیم به مطلبی که جامعه جمع زده و خبر از کمک 200 میلیون دلاری ایران به سوریه در شرایط فعلی خبر داده.
بله، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این روزها از کمبود بودجه مدام خبر میدن، روزنامه جامعه جمع از قول حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که دولت ایران طی روزهای گذشته 200 میلیون دلار به دولت بشار اسد کمک کرده و ایشون گفته این غیر از کمک‌هایی هست که در زمینه جبران خسارت‌های وارد به نیروگاه‌های برق و تأسیسات زیربنایی سوریه قرار است انجام بدیم.
سپاسگزارم از شهرام. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مطالب داخلی روزنامه‌های صبح تهران.
مرداد، متشکرم.
خب، من پیش از این که بریم و خبرهای موسیقی رو بشنویم در گزارش همکارم بردیا افشین، من از شما دعوت میکنم که برای ما اسمس بفرستید و پیام هاتون رو برای ما برای پیامگیری 24 ساعتی رادیو فردا بگذارید، درباره هر اون چی که فکر میکنید که علاقمندید با سایر شنوندگان در میون بگذارید. از طریق این رسانه میخواهید پخش بشه و فاقد توهین هم البته هست. ما خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو بگیریم. اسمس گیر ما دو شماره هست که 20791165730 یکی از این شماره هست و شماره دیگری هم داریم 20420735595555. و در این حال پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر 24 ساعته ما رو هم بسیار از شما میدونید، 20420-22-11-22-112.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جهان موسیقی اونقدر جذابه که کسی اون رو یک بار تجربه کنه نمیتونه اون رو برای همیشه کنار بگذاره. مثل بانوی اول پیشین فرانسه که قراره دوباره به دنیای هنر موسیقی برگرده. پارلا برونی، همسر نیکولا ساکوزی، رئیس جمهوری قبلی فرانسه، گفته میخواد در بهار آینده مجموعه آهنگهای جدیدش رو منتشر کنه و از پاییز بعدی برای اجراهای زندهش به روی صحنه بره. کارلا برونی وقتی شوهرش سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بود موقتا از فعالیت در موسیقی دست کشیده بود. فقط چند باری چند اجرای کوتاه تلویزیونی داشت، اما حالا قصد داره با جدیت به جهان موسیقی برگرده و یکی از آهنگهای جدیدش درباره رابطه عاشقانش با میک جگر، خواننده کهنه‌کار گروه مطرح موسیقی رولینگ استونز. برونی الان 46 سال است، اما وقتی 23 ساله بود عاشق جگر شده بود. جگر اون موقع 47 سالش بود. البته میک جگر تنها هنرمند موسیقی نیست که برونی با او رابطه عاشقانه داشته. همسر نیکولا سارکوزی قبلا با اریک کلپتون، آهنگساز و نوازنده برجسته انگلیسی، هم رابطه عاشقانه داشته. برونی ایتالیایی پیش از این که 10 سال پیش فعالیتش رو در موسیقی شروع کنه یک مدل مطرح بود. با این حال در موسیقی با آهنگهای چون کسی به من گفته تونسته موفق باشه. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. و حالا 10 سال پس از مرگ جانی کش، خواننده و آهنگساز برجسته آمریکایی، پست ایالات متحده تمری رو با عکسی از چهره او چاپ میکنه. این تمر یکی از مجموعه تمرهایی که با موضوع چهره های نمادین موسیقی قراره به زودی در آمریکا منتشر بشه. در این تمر عکسی از جانی کش وقتی 31 سالش بوده، عکسی که حدود 50 سال پیش گرفته شده، چاپ میشه. کش وقتی درگذشت 71 ساله بود. بیماری قند بود که او رو از پا در آورد. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. آهنگی که شنیدیم از آخرین اجراهای جانی کش بود، بازخونی آهنگ درد که ساخته گروه 9 اینچ نیلز. جانی کش در ویدیو این آهنگ که آخرین تصاویر گرفته شده از اوست، گذشتش رو مرور میکنه، البته با حس عمیقی از سر حسرت. خیلی ها این آهنگ رو به مثابه نوشته روی سنگ قبر جانی کش میدونند. آهنگی که با اجرای جذاب و حزن‌انگیز جانی کش مورد استقبال گسترده منتقدین هنری قرار گرفت.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط.
به تازگی آگهی ویدیوی آلبوم جدید محسن چاوشی منتشر شده. آلبومی به نام من خودان 13 هم از این هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی که قراره تا اواخر این ماه بهمن ماه منتشر بشه. اینطور که به نظر میرسه از مطالبی که چاوشی در وبسایت خودش منتشر کرده، او از انتشار این ویدیو راضی نبوده و تهیه کنندگان این آلبوم اون رو پخش کردن.
مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان برکشان تیغش و فولاد و بزن بفترشان
چاوشی هنرمند 33 ساله است، متولد خرمشهر، نزدیک یک دهه است در موسیقی ایران فعاله و آلبوم جدیدش ششمین آلبوم استودیوییشه. چاوشی تو این آلبوم تجربه متفاوتی رو میکنه و از اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی استفاده میکنه، از جمله مولانا، شهریار، وحشی بافقی، بابا طاهر و خیام.
من خودم سیدهم که از همه عالم بدهم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم.
پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به قطعه لوری بارون بارونه گوش میدیم، قطعه با اجرای گروه رستاک. به تازگی اعلام شده رستاک به سرپرستی سیامک سپهری و دو گروه دیگه، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان و هاوا به سرپرستی پروین بهمنی، سه گروهی هستند که در بخش جنبی 28مین جشنواره موسیقی فجر قراره که به روی صحنه برن، جشنواره که 25 بهمن شروع میشه.
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این شو اول بهارا قلبه کشت کارا این شو اول بهارا قلبه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
خب ثانیه‌ای باقی بیشتر نمونده از پایان در واقع پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. میتونید ادامه این برنامه رو 30 دقیقه بعدی رو از طریق رادیو بشنوید.
خوب چنی خوب کساریه
در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 بامداد پراگ، در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراه هستید در روز پنجشنبه 12 بهمن ماه. پیش از اینکه گزارش های 30 پیش رو رو بشنوید، باز هم با همکارم کیان معنوی همراه خواهیم شد و مروری میکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
با درودی دوباره بر شما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد آنچه را که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبارخوانده کشف کرده است. در همین حال حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، میگوید حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا زده است. هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین اعلام کرد احمد وحیدی وزیر دفاع ایران قرار است همراه با 7 دیگر در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری شده مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 به سوالات یک قاضی آرژانتینی در تهران پاسخ دهد. برای این 8 متهم حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده است و آرژانتین بارها خواهان استرداد متهمان پرونده شده است. سازمان‌های یهودیان آرژانتین و دولت اسرائیل به این توافق اعتراض کردند. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزل حصار تبعید شده است هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه که به امضای 35 زندانی سیاسی رسیده است، با تاکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولان ذی‌ربط گذاشته شده است. ارتش سوریه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یکی از مراکز نظامی در نزدیکی دمشق و بمباران این مرکز خبر داد. در بیانیه ارتش سوریه که روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی آن کشور اعلام شد آمده است که تأسیسات بمباران شده مرکزی تحقیقاتی بوده است. بیانیه ارتش سوریه از ویران شدن این مرکز نظامی و تخریب یکی از ساختمان‌های اطراف آن خبر داده. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه خبرها درباره انجام مذاکرات ایران و 5+1 در قزاقستان را نادرست خواند. آقای صالحی با بیان اینکه رایزنی‌ها ادامه دارد گفت هنوز مکان و زمان مشخصی در این مورد توافق نشده است. بنابر خبرگزاری‌های دولتی ایران، وزیر خارجه روز چهارشنبه غرب را به تعلیق مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کرد. به گزارش بنابر گزارش‌های داخلی، قیمت ارز و طلا در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه به صورت انفجاری بالا رفته است و دلار بین 3800 تا 3900 تومان برای فروش قیمت گذاری شده است. بر اساس این گزارش قیمت یورو به 5200 تا 5300 تومان رسیده است. این در حالی است که دولت نرخ ارز غیر مرجع را برای دلار 2454.8 تومان اعلام کرده است. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو انتظار می‌رود در گزارش سالانه پیمان آتلانتیک شمالی که امروز پنجشنبه منتشر می‌شود از جمله در مورد کاهش بودجه دفاعی هشدار دهد. بنابر گزارش‌ها دبیرکل ناتو در این گزارش گفته است کاهش بیش از اندازه بودجه دفاعی با هدف مقابله با بحران اقتصادی بنیه صنایع دفاعی را و همینطور بازار کار و صادرات کشورهای عضو پیمان را تضعیف خواهد کرد که به گفته او این اقدام به نوبه خود به بحران اقتصادی غرب دامن می‌زند. در ادامه خبرها، علی دهقان دبیر بخش اقتصاد روزنامه بهار نیز به جمع روزنامه نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر پیوست. خبر بازداشت آقای دهقان را نخستین بار روز چهارشنبه وبسایت بولتن نیوز نزدیک به نیروهای امنیتی ایران انتشار داد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفته است که جزئیات دستگیری اخیر 14 روزنامه‌نگار ایرانی را به زودی اعلام می‌کند. وی توضیح بیشتری در این باره نداده است. در روزهای اخیر نزدیک به 14 روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. یکی از رهبران مخالفان حکومت مصر خواستار آغاز گفتگوهای فراگیر ملی با شرکت دولت اسلامگرای مصر شد. محمد البرادعی برنده مصری جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه همه گروه‌های سیاسی، نیروهای مسلح و دولت محمد مرسی را فراخواند تا گفتگو برای پایان بخشیدن به دور تازه خشونت‌ها در این کشور را آغاز کنند. و آخرین خبر این که یک عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه آلودگی هوای تهران به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده است، گفت که سوختی که در کشور مصرف می شود استاندارد نیست. به گزارش مهر، محمد دهقان گفته است گازوئیل موجود آلاینده های سرطانزایی مانند گوگرد و بنزن دارد که میزان آن در تهران بسیار بالاتر از حد استاندارد است.
مشروع خبرها رو از کیان معنوی شنیدید. در روزهای اخیر برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران گسترده تر شده و 15 روزنامه‌نگار روانی زندان و تعدادی هم احضار شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ایرانی از طرف این وزارتخانه صورت گرفته و احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه هم پیدا خواهد کرد. بولتن نیوز از رسانه‌های جریان محافظه‌کار در ایران روز چهارشنبه از بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگه خبر داد. آزاده اسدی گزارشی داره در باره این موارد.
یکی از آخرین روزنامه‌نگارانی که روز چهارشنبه بازداشت شد، علی دهخان، دبیر بخش اقتصاد روزنامه بهار است. این خبر را نخستین بار بولتن نیوز منتشر کرد. علی دهخان که سابقه همکاری با روزنامه‌های اصلاح طلب دیگری مانند اعتماد ملی یا سنو و شرق را دارد، با حکم قضایی بازداشت شده است. 14 روزنامه‌نگار دیگری که در روزهای اخیر بازداشت شدند، عبارتند از سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی عصر، کیوان مهرگان و حسین یاخچی که مطهره شفیعی یکی دیگر از این روزنامه‌نگاران روز دوشنبه به قید کفالت آزاد شد. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال 2003 میلادی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه که سازمان ملل متحد در وضعیت حقوق بشر ایران به شدت گرفتن سانسور و بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کرد. شیرین عبادی در نامه خود به احمد شهید این شرایط را نه تنها محدود کننده در امور اطلاع رسانی، بلکه آن را گامی دیگر برای ایجاد ارعاب بین شهروندان عنوان کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آنچه را که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار خوانده کشف کرده است. در این بیانیه آمده است که این شبکه توسط بی بی سی اداره می‌شده و تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد و در روزهای آینده ممکن است شماری از آنان آزاد یا تعداد دیگری بازداشت شوند. بی بی سی اما با صدور بیانیه‌ای همه این اتهام‌های مطرح شده توسط وزارت اطلاعات را تکذیب کرده و آنها را کاملاً بی اساس خوانده است. بی بی سی همچنین می‌گوید که هرگز با روزنامه‌نگاران بازداشت شده هیچ گونه رابطه کاری نداشته است. تا چهارشنبه شب عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان اطلاع‌رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که اقدام مقامات ایران در بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند و خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شدند. حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی هم با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. اما فشار بر روزنامه‌نگاران فقط در داخل ایران وجود ندارد. در ماه‌ها و روزهای گذشته بخش فارسی تلویزیون بی بی سی از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده کارکنان خود به شدت انتقاد کرده و از افزایش این احضارها و فشارها بر خانواده‌ها در ایران خبر داده است. همچنین روز چهارشنبه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای از حملات پیچیده آنلاینی خبر داد که 15 تن از خبرنگاران رادیو فردا را هدف گرفته است. در این بیانیه عنوان شده که دست کم برای 3 تن از خبرنگاران رادیو فردا پروفایل فیسبوک تقلبی ساخته شده و در وبلاگ‌های منسوب به آنها مطالبی نوشته می‌شود و اطلاعاتی با هدف بی‌اعتبار کردن آنها ارائه می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در تازه ترین گزارش مربوط به رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، ایران را از نظر آزادی مطبوعات در میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای ندارند.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. در تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته ائتلافی که او به اون تعلق داره پیش از اون که سیاسی باشه یک ائتلاف عقیدتیه و برای عبور کشور از مشکلات فعلی تشکیل شده. به تازگی آقای قالیباف با همکاری علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس ائتلافی سگانه اصولگرایان رو برای تعیین یک نامزد در انتخابات آینده ریاست جمهوری تشکیل دادن. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
در تازه ترین خبرها از انتخابات آینده ریاست جمهوری، روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران و عضو ائتلاف یک به علاوه دو گفت که این ائتلاف پیش از آنکه سیاسی باشد یک ائتلاف عقیدتی است و برای عبور از مشکلات کشور تشکیل شده است. شهردار تهران افزود که ائتلاف سگانه اصولگرایان سرانجام شایسته ترین و مقبول ترین گزینه را معرفی خواهد کرد. ائتلاف یک به علاوه دو در آذر ماه امسال و با مشارکت علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس تشکیل شد و قرار است از بین این سه نفر یکی در نهایت خود را نامزد نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری کند. روز سه‌شنبه نیز علی اکبر ولایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر از برنامه‌ها و فعالیت‌های ائتلاف یک به علاوه دو خبر داد و افزود که این ائتلاف برای انتخابات آینده با اشخاص گفتگو می‌کند نه با احزاب. از سوی دیگر سخنگوی ستاد انتخابات محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی در دولت سید محمد خاتمی اعلام کرد که محمد شریعت مداری در انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت مستقل و فراجناحی وارد خواهد شد. محسن بهرامی سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای شریعت مداری از دیدار سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی با محمد شریعت مداری خبر داده و افزود که آقای خاتمی چگونگی حمایت از محمد شریعت مداری را منوط به روند انتخابات و برنامه ریزی دیگر گروه های اصلاح طلب کرده است. محمد شریعت مداری از مؤسسان جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و این طیف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با محمدی ری شهری وزیر سابق اطلاعات و رئیس فعلی مؤسسه دارالحدیث وارد انتخابات شد. در خبر دیگر علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت کسی که نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری می شود نباید به گفته او شرکت سهامی راه بیاندازد و باید از همه ظرفیت‌های نظام استفاده کند. علی زاکانی که از اصولگرایان محافظه‌کار محسوب می‌شود، درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت که با حضور آن دسته از اصلاح طلبان معتقد به نظام در انتخابات مخالف نیست. وی درباره سخنان اخیر حبیب الله اسکرولادی دبیر کل حزب مؤتلفه در خصوص مبرا بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه، آن سخنان را دارای اشکال دانست و آن را نظر شخصی آقای اسکرولادی نامید. همچنین خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد نجار وزیر کشور خبر داد که در انتخابات آینده در برخی حوزه‌ها رأی‌گیری به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. وزیر کشور در این زمینه گفت که از نظر تجهیزات امکان گسترده رأی‌گیری رایانه‌ای وجود ندارد، اما با هماهنگی شورای نگهبان در برخی حوزه‌ها به صورت آزمایشی رأی‌گیری الکترونیکی انجام می‌گیرد.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رو تایید کرد. بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری توسط هیئت اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگانی از سه قوه و 7 نفر از چهره‌های سیاسی به ریاست وزیر کشور اجرا میشه. محمد زرقامی در این باره با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد گفتگو کرده. محمد صادق جوادی حصار:
اجرای کامل و همه جانبه انتخابات توسط وزارت کشور رو کاملا تحت شعاع قرار میده، چون در قانون اساسی در گذشته مسئول اجرای انتخابات تنها وزارت کشور بود. اینجا یه مقدار داستان عوض داره میشه و اون هیئتی که از قوه و افراد مستقل تشکیل میشن نقش اجرایی پیدا میکنن به موازات وزیر کشور.
یعنی در اصل نقش وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات محدودتر میشه به این وسیله.
یعنی یکی از شایعه هایی که در انتخابات دوره قبل پیش اومد و بعد هم عوارضی رو برای کشور به وجود آورد همین بود که دولت از طریق وزارت کشور می تواند سیاست های خودش رو در انتخابات اعمال کنه، یا سیاست های مورد تأیید دولت ولو از جانب دیگران اون سیاست ها رو در وزارت کشور بر مسئله انتخابات رقم بزنند. خب این ترکیب حداقل می تواند ذهن بخشی از جامعه رو به این سمت هدایت بکنی که این هیئت با توجه که سه قوه مستقیما در اجرای انتخابات دخالت میکنن، به ویژه که بخش قابل توجهی از افراد دیگه که به جمع اضافه میشن به شرطی که ماهیتا هم آدمای مستقلی باشن، اینا می توانند اهرم کنترلی باشن برای اعمال نفوذ در جریان انتخابات.
چه شرایطی آقای جوادی حصار باعث شده یا چه ضرورتی وجود داشته که طراحان این طرح رو در دستور کارشون قرار بدن؟
یک دغدغه عمده این که حامیان دیروز آقای احمدی نژاد که امروز در مجلس سکان هدایت قوه مقننه رو به عهده دارند، اینها نسبت به آقای احمدی نژاد اونجوری فکر نمی کنند، یا به تیم آقای احمدی نژاد که در گذشته فکر می کردند و برای پیشگیری از شایبه هایی که ممکن است به وجود بیاید دارن تدابیر پیشگیرانه رو تدبیر می کنند تا بتوانند از هر نوع شایبه ای در آینده به زعم خودشون جلوگیری کنند. بحث دوم فشارهایی است که از طرف افکار عمومی به مجلس وارد میشه، لذا سیگنال هایی که از جانب مردم دریافت میشه توی این مدت که با این وضعیتی که از تیم آقای احمدی نژاد داره ترسیم میشه دیگه جمله جناح‌ها برش دارن اتفاق نظر پیدا میکنن در موضوع شکالود بودن رفتارهای انتخاباتی و وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد برای ایجاد نوعی از اطمینان آفرینی در میان مردم، دال ببر این که اگر در انتخابات شرکت بکنیم تدابیر پیشگیرانه تمهید شده است و این دفعه انتخابات مثل دوره های قبل نیست و حتی در مرحله اجرا هم ناظران قوی تری می توانند بر رفتار مجریان انتخابات نظارت داشته باشند. اگرچه هنوز یک مشکل به جا خواهد ماند، اون این که ما در گذشته هم از حیث قانون خیلی مشکل نداشتیم، چون در انتخابات تدابیر نظارتی لازم تقریبا پیش بینی شده بود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاری که مجلس شورای اسلامی کرده و این طرح که مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم قرار گرفته از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو نقض میکنه.
دقیقا من خودم یکی از منتقدین این طرح بودم، به خاطر اینکه ما نباید برای اینکه یک رفتار کوتاه مدت رو کنترل کنیم بیایم یک ساختار رو مخدوش کنیم. این مسئله اگر باب شد که متاسفانه تو جمهوری اسلامی الان باب شده، هر دولتی که میاد سرکار یک قوانین قبلی رو طرح میده لایحه میده مرغان میکنه، یا هر مجلسی که میاد قوانین اصولی مورد تایید دولت قبلی یا مجلس قبلی رو مرغان میکنن یا تعدیل میکنن یا تفسیر بهش میزنن خلاصه از خاصیت میندازن. اگر اینجور شد که قانون اساسی یک جوری مورد حمله قرار بگیره یا مورد نقض قرار بگیره، بعد رخنه ایجاد خواهد کرد که پر کردن اینجور رخنه ها هزینه داره. بنابراین من اگرچه منتقد آقای احمدی نژاد هستم، مقاومت ایشون رو بر بحث حراست و صیانت از چارچوبه قانون اساسی دفاع میکنم.
گفتگوی همکارم رو میشنید، محمد زرامی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد. و اما در پی بازداشت 5 نفر از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب، او در سخنانی از حاکمیت انتقاد کرد و گفت آیا غرض از برپایی جمهوری اسلامی این بود؟ حسین قویمی جزئیات بیشتری رو در گزارشش داره.
به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله دستغیب از مراجع شیعه مقیم شیراز در اعتراض به دستگیری برخی شاگردان خود گفت حتی اگر رئیستان به شما دستور دهد حق اطاعت ندارید. بر پایه گزارش‌ها 5 تن از طلاب آیت الله دستغیب 8 بهمن ماه در شیراز بازداشت شدند. به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت خبری کلمه نزدیک به امیرحسین موسوی، آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری در مسجد قبای شیراز گفت: آیا غرض از برپایی جمهوری اسلامی این بود؟ وی افزود: آیا هیچ کسی نباید حق اعتراض داشته باشد؟ هیچ نفس کشی نباید وجود داشته باشد؟ وی افزود: وقتی ناگهانی بدون اجازه وارد خانه کسی می شوید و رعب و وحشت ایجاد می کنید، حتی اجازه پوشش در مقابل نامحرم به اهل خانه نمی دهید، این عمل قبح شما تعذیر و در بعضی موارد حد دارد و خلاف شرع است. به گفته وی، حتی اگر رئیستان به شما دستور دهد حق اطاعت ندارید. کمیته گزارشگران حقوق بشر 8 بهمن ماه از بازداشت 5 تن از طلاب آیت الله دستغیب خبر داد و به نقل از یکی از نزدیکان آقای دستغیب گفت که 4 تن از این افراد در خانه هایشان بازداشت شدند. وبسایت کلمه میگوید افراد بازداشت شده شاگردان آیت الله دستغیب و افراد منتسب به مسجد قبا هستند. شهریور ماه سال 89 نیز پس از راهپیمایی روز قدس، نیروهای طرفدار حکومت به داخل مسجد قبا رفته و بر پایه گزارش‌های منتشر شده به تخریب مسجد اقدام کرده و کسانی که در مسجد بودند را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در پی آن در دی ماه سال 89 در جریان رسیدگی به پرونده حمله به مسجد قبا، تعدادی از شاگردان آیت الله دستغیب به زندان، ممنوعیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای دستغیب خطاب به مسئولان حکومتی گفته است: دست از حرکات تمسخرآمیز بردارید. اگر بگویید تو زنده انقلاب هستی، ما میگوییم خودت زنده انقلابی و ما خواستار این هستیم که به گفته وی وضعیت به همان وضع اول انقلاب برگردد. این عضو مجلس خبرگان از منتقدان جدی به حاکمیت در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران بوده و تاکنون در چند نامه انتقادها و ایرادهای خود به حاکمیت را مطرح کرده است.
حسین قویمی گزارش می‌دهد. در ساعت 8:22 هستیم به وقت تهران، 5:52 به وقت پراگ. با من مرتضی قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید، برنامه‌ای که همینجا به پایان خواهیم برد، اما در ادامه برنامه پارانویا رو میشنوید. یک وبلاگ رادیویی هست که همکارم توماج تاهباز اونو تهیه و اجرا میکنه. من مرتضی قاسمفر برای شما آرزوی روز پنجشنبه آرام و خوشی رو دارم و هر کجا که هستید در سلامت و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
به خیر، روز و روزگار همه خوش. یه بار دیگه، یه روز دیگه، من توماج تاهباز همراه شما هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق پایانی صبحانه با خبر فرصت کوتاهی هست تا گپی بزنیم، از پارانویاهایی بگیم که تو تاریخ گاهی به یه داستان تکراری تبدیل میشن. سرویس گوگل مپس یا همون نقشه‌های مجازی گوگل اخیراً نقشه‌های جدیدی رو از کره شمالی منتشر کرده، نقشه‌های هوایی. تو این نقشه‌های جدید میشه مناطقی رو دید که گفته میشه اردوگاه‌های کار اجباری برای زندانیای سیاسی و زندانیای عقیده تو این کشورن. حالا هر کسی میتونه این اردوگاه‌ها رو به راحتی ببینه و کسی هم نمیتونه خودش رو بزنه به کوچه علی چپ، انگار وجود ندارن. داشتم دیروز به این نقشه‌ها نگاه می‌کردم و یهویی راستش یاد نقشه‌های دیگه‌ای افتادم که البته از 60-70 سال پیش میان و ظاهرشون یکم فرق میکنه، ولی در واقع شباهت تکراری دارن. گفته میشه بعضی از متفقین در زمان جنگ جهانی دوم از حضور اردوگاه‌های کار اجباری برای اقلیت‌های جنسی، کولی‌ها، یهودی‌ها و مخالف‌های سیاسی آلمان نازی در لهستان با خبر بودن. عکس‌های هوایی وجود دارن که توی بحبوحه جنگ زمان جنگ جهانی دوم از اردوگاه‌های آشویتس و بیرکناو گرفته شدن، ولی سال‌ها از نگاه عمومی پنهان بودن. در واقع فقط سیاستمدارای عالی رتبه و ژنرالای عالی رتبه از حضورشون باخبر بودن. البته نهایتاً صدها هزار نفر جونشون رو تو این اردوگاه‌ها از دست دادن و تقریباً تا پایان جنگ هم این عکس‌های هوایی کمکی نکرد تا جلوی این کشتار بزرگ گرفته بشه. البته سیاستمدارا و بعضی از تاریخ‌دانا هزار و یک دلیل دارن که نمی‌شد کاریش کرد. حالا هم برای این اردوگاه‌های کار اجباری تو کره شمالی احتمالاً هزار و یک دلیل وجود داره که نمیشه کاریش کرد. و کسی هم تا آخرین لحظه نخواهد فهمید که چقدر آدم جونشون رو تو این اردوگاه‌ها از دست دادن یا خواهند داد. فقط فرقش اینه که حالا این عکس‌ها و نقشه‌ها رو هر کسی می‌تونه تماشا کنه. لابد تکنولوژی زمانی اونقدر پیشرفت میکنه که حتی بشه به راحتی دید تو هر لحظه تو این اردوگاه ها چی میگذره. بله، تکنولوژی پیشرفت میکنه، ولی تنها چیزی که ظاهراً هنوز فرقی نکرده اینه که اردوگاه های کار اجباری برای آدمایی که سیاست و رنگ و دین و عقیده دیگه‌ای دارن گوشه و کنار همچنان پابرجاست. بیابان را سراسر مه گرفته است با صدا و اجرای محسن نامجو.
بیابان را سراسر مه گرفته است. بیابان را سراسر مه گرفته است.
خدا به بیابان را سراسر می‌گردد.